تشخص فهو في الانواع المجرده من لوازم نوعيتها. دیروز در توضیح دادیم فرق تمیز و تشخص مشخص شد، بعد هم توضیح دادیم که در مورد تشخص مشرا قائل شدن که تشخص مال اعراضه ها، و فارابی هم مطلبی داشت. تشخص و جزئیت به معنای عدم امتناع فرق بر کثیر.
موجود خارجی که معنای این تشخصه تحقیق یافتر شخصیت یافتر قابل صدق نیست، صدق و انصابه این فای موضوعه، یعنی کسی هم که خوب برش تشخص دوزی اطلاع شده
مطلب بنابر اصالت وجود ها جا درست میدید حرفایی بود که قبلا زدیم طبق اصلا
ظاهر اصطلاحی
نه تشخص یعنی همین که یک فرد فردیتش حفظ بشه، این فردیت حفظ شدن با همین تقریر بیان شده عدم امتناع صدق بر کثیر.
نظامی که ما از کتاب شهر رو برای نمتاب میکردیم نظام ظاهره در مورد این نیست که مفهوم کلی چطور توضیح یک رو پیدا میکنیم که ظاهره بالا کاری تواد واقعی نظام در این که مفهوم کلی چطور متشخص به معنای دقیق کلمه
تشخص. بله فردیت بله فردیت پیدا کردن در اصطلاح آقایون راست میگید، در اصطلاح آقایون به همین عبارت بیان شده، به همین عبارت و هم دقیقا همین عبارت که ایشون به کار برده.
قوم ماهی بحثی هم به نصیب و حالا کسیره نیست تشخص به معنای فردیت معنا کردن همش بحث کردن که ماهیت چطور فردیت پیدا کردن.
اگر دیروز برای بنده دقت فرمودید از کردم بحثرتون بحث مبدأ تصدیقی بعض مسائل منطقی رو فراهم میکنه. یه عبارتی که ما داریم به کار میبریم با دید منطقی نگاه نمیکنیم به قضیه، دید منطقی مسئله معرفت شناسی مسئله است و ادراکی که به تقسیم به کلی یا جزئی میشه. آقای گودرزی با می حاجی دید منطقی عبارت دید منطقی مسئله ادراک تقسیم ادراک به کلی یا جزئی. من دیروز که توضیح دادم بعد گفتم لذا از همینجا یه سوالی پیش میاد در مورد مسئله ادراک، داشتم تغییر میکردم که مسئله فلسفیه عبارت همون عبارت رو به کار میبرن، اما وقتی با دید فلسفی میشه همین چیزی میشه که شما دارید میگید. ما هم همین رو تغییر کردیم، فقط عبارت بردازی عبارت الان نهج اصطلاح قومه چیز چرا؟ آقای مزهری توضیح میده مسئله رو، همون توضیحی که میده. شما عبارت های ملا حاجی رو نگاه کن، عبارت ملا صدر رو همینه، عبارت خود بو علی هم نگاه توضیح اون از آقای مزهری. بنده هم وقتی داشتم توضیح میدادم همونطور توضیح دادم، با عبارت های مزهری توضیح دادم، اما این اصطلاح قومه هیچ چیزی هم بالا پایین نمیشه. فردیت که داریم میدیم یعنی همین لازمه ای داره، لازمش هم اینه که یکیه صدق بر کسی نه. معقولات اولا حالا ما هنوز در مورد این سوال خیلی خوبیه رفقا، سوال آقای عارف یه حرف خیلی خوبیه، بگید دوباره.
ما قبلا گفتیم که فلسفه فقط معقولات جاری فلسفی بحث می‌کنه، چه مثلا فاهم حتما وجود داره و معقول اولا داره بحث
می‌کنه. همین دیگه الان میگه ماهیت داریم بحث می‌کنیم، معلومه سوال دیگه تمام از فلسفه رو عوض کنیم. آره حالا ما باید من عرض کردم خدمت دو تا باب که تمام شد موضوع این دو تا باب رو منقح میکنیم، جوابشو میذاریم موقعی که من خواستم موضوع این دو تا باب رو محضرتون عرض بکنم که ببینیم چجوری تو فلسفه وارد شده، اونجا این نکته رو رسیدگی میکنیم. و اما تشخص، حالا تشخص که رفت توی قرار شد در مورد تشخص رو صحبت کنیم، اینا به اعراض ببینن و فارابی به قاعده اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد و به وجود برگردیم. و اما حالا نکته یعنی یه نکته هم در واقع تذکر دوباره بدیم که وقتی میگیم تشخص به اعراض برمیگرده این اعراض در مورد مجردات معنا ندارن، چیز در مورد مجردات دعوای هم نداریم، اعراضی مثل وضع و عین و متا یا بقیه اعراض بعد ان شاءالله براتون میگیم، مجردات عرض بردار نیستن، مجردات جوهرن و منحصر به فرد هستن که قد تقدمن. لذا تو مجردات که قبلا گفتیم جوهر منحصر به فرد هست، اینا دیگه خودشون راحت میکنن که تشخص از لوازم ماهیت اونهاست. این ماهیت اذا وجده فهو نوع منحصر فی فرده، قبلا گفتیم دیگه اعراض مال عالم مادن که انشاءالله دوباره برسیم سر اعراض توضیح مفصل میدیم. اعراض جمعیشون تو عالم ماده معنا دارن و نداریم تو عالم مجردات و عالم عقول چیزی به نام عرض نداریم ما. و اما تشخص فهو فی الانواع المجرده من لوازم نوعیتها، از لوازم نوعیت این ماهیات. لما عرفت ان نوع المجرد منحصر فی فرده، به خاطر اینکه همون چیزی که گذشت با شما دیدید که نوع مجرد یه فرد بیشتر نداره. خب رفقا فقط این تیکر دوباره اضافه کنید، دلیل این مطلب بر جای دیگه، سر این مطلب برمیگرده به این که ما در عالم مجردات عرض نداریم، امکان استعدادی هم که نداشتیم، یه ریشش برمیگرده به این مطلب. و هازا مرادهم به قولهم انها مکتفیتون بالفاعل، این مجردات اکتفاء به فاعل خودشون فقط میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه مختصات وجود دارن، فقط امکان ذاتی دارن دیگه، حیث امکان استعدادی در اینا معنا نداره. توجد به مجرد امکان ها از ذاتی، فقط امکان ذاتیشون معنا داره. قبلا چندین بار توضیح دادم. نه امکان اشرف یه دلیل دیگه است در این مطلب. ما الان چندین بار از این مطلب استفاده کردیم، همین مقدار که در مجردات ما استعداد نداریم، ماده نداریم، چون چون موجودات عالم گفتیم مادی ها دو مختصات وجودی دارن، استعداد، ماده، امکان ذاتی. مجردات این حیث رو ندارن، همون یه جهتی میشه ربطی به قادر امکان اشرف اصلا نداره. فعلا ممکنه با امکان اشرف به این مطلب برسیم، اون یه چیز دیگه است. جانم امکان استعدادی که نداشتن قبلا توضیح دادیم، میخواد بگی اینا هم خانواده، اونجا گفتیم امکان استعدادی نداره، بعد گفتیم عرض بردار هم نیستن. بله امکان استعدادی هم جز اعراض، وقتی اعراض امکان استعدادی هم ندارن، اونم از توش در میاد. بازم را من همین عرض کردم. اما دلیل جان
نباید میگفت که مجردات عوارض ندارن به خاطر اینکه شخص در فرق پیدا میکنن.
آیت آسان همین داره میگه دیگه،
هو بالانواع المجرده من لوازم
من لوازم نوعیتها، به خاطر اینکه از لوازم تحقق ماهیتشونه. این ماهیت چجوری میگیم ماهیت ممکنه؟ ببین ماهیت چجوری میگیم ممکنه؟ امکان ذاتی داره، عرض لازم داره. ماهیت مجرده دوباره، ماهیت خودش نه، ماهیت وقتی مجرد شد یه عرض لازم دیگه ای داره به نام تشخص. نه از لوازم، از لوازم نوعیتشون همین. یعنی الماهیت المجرده موضوع ماه، درست شد؟ متشخصون یا متشخصون محمول ماه همین. نه مگه شما وقتی میگید کل مثلث زوایا تو سابقا امتن، تو سابقا امتن مال کجاست؟ مال مثلثه. مثلث مال ذهنش، مال خارجش، مال وجودش، مال چی؟ میگیم خود مثلث، طبیعتش. اینجا هم دوباره داریم قضیه میسازیم.
مولانا بحث کرد تشخص مثلا در اموال، در اموال مادیه یا به لحوق عوارضه یا به وجود تشخص که از لوازم
تقریر من داره عوض کردید. دوباره عرض کردم تو همون فضایی که اینا گفتن تشخص تو عالم ماده به عوارض وجود نباید بیارید دیگه، قول مقابله. مشا بذار کنار قول مقابله، مشا گفت تشخص تو عالم ماده به عوارض مشخص است، تو عالم مجرد که عوارض که نداریم ما، که عوارض که نداریم. علامه نمیگیتش به خاطر اینکه فصل سابق گفته، اینو من تو فصل سابق تذکر دادم که ان نوع منحصر فی فرده، این مطلب چرا گفتن همونی گفتن به عمل اعراض فیه بسیطه قبلش، بعد که من تو فصل بعد دوباره نوع منحصر فی فرده گفتم همین توضیح دادم دوباره همون که گفتم به عمل اعراض بسیطه تو. خب و فعلا انواع المادیه که العنصریات بالاعراض اللاحقه و عمدتها العین و مثاب البعض. در عنصریات عالم ماده هم که این چنین و یه تشخص نوع به لحوقها به فی ارض عریض بین مبدأ تکونه الی منتها. در عالم ماده تشخص نوع به لحوق این اعراض، البته نوع در عالم ماده یه عرض عریض داره، عرض عریض داره یعنی یه تکثر مصداقی داره و یه حرکتی تو عالم، تو نوع ما وجود داریم، از انسان داریم. اینو رفقا ما حرکتشو قبلا توضیح دادیم براتون، از اینجایی که انسانیت شروع میشه تا اونجایی که انسانیت تبدیل میشه به چیز دیگه ای یه حرکت داریم اینجا. این یه عرض عریض داره، هم طی مسافت داره هم تکثر افرادی داره. دقت فرمودید؟ میره انسانیت تمام میشه، چیز دیگه‌ای به وجود میاد. اونجا دعوا داریم با مشا. مشا میگه که اونجا که انسانیت عوض میشه تبدیل میشه، میگه دقیقه. ما میگیم نه، اینم حرکت و تدریجه. اما بالاخره یه از جایی که انسان شکل میگیره ها تا میاد بره تبدیل بشه به چیز دیگه، خب اینو که قبول دارن که یه انسان از اینجا حرکت میکنه میره دوباره تبدیل به خاک میشه. اینجا یک عرض عریضی وجود داره، یه حرکتی وجود داره بین مبدا تکونی الی موسا. رفقا این مطلب هم که داریم میگیم رفت به حرکت جوهری نداره ها، حواستون رو بدید. مطلب یه چیزی به ذهنتون خب به اسم حرکت جوهری ما تو فلسفه داریم میشه دیگه است، بعدا میاد. همه قبول دارن انسان اینجا به وجود میاد، اینجا نابود میشه. حالا عوض شدن انسان تبدیل شدن به چیز دیگه، اونا میگن دفعیه، میگن حرکت نداریم تو تبدیل جواهر، ما میگیم حرکت داریم. اما بالاخره اینجا یه عرض عریضی وجود داره توی ماهیت انسان که به تکثر به این اعراض متکثر میشه. راستم میگه وضع و متاع و عینش اینجا با وضع و متاع و عینش اینجا فرق میکنه، دوتا میشه، سه تا میشه، چهار تا میشه، همتون میاد جلو. حرکت که قبول دارم گفتم شیخ اشراق مقوله میدونستش با نظام اساس ماهیت سازگار نیست. آفرین، بله قبول داره دیگه، خدا رو خودش میگه. بله با سازمان اونها ناسازگاری، یه حرف خوبی، یعنی نمیتونن توجیهش کنن. این مطلب خوبیه جانم. آجی نه شیخ شاق میتونه گفته دیگه یه باره داشت همین جواب دادم
انسان میتونه
کتو شما فلسفی خوندی نظر بودن؟ حالا با خوندی اونجا گفته جان. نه نگذاشت تو قب و فل باید بیاد چرا من فقط دارم میگم این مقدار حرکتش، یکم با مفاهیم حرکت ما تو بحث امتناع آدم معدوم استایی یکم کار کردیم. حواستون باشه این کلمه حرکت جوهری یه بار اضافی داره، دارم این تیکر رو تذکر میدم. فکر نکنید هر تبدیلی در باب جواهر بهش میگن حرکت جوهری. خب کل فرد من الانسان الواقع بین حجم کذا و حجم کذا، یه فردی از انسان که بین یه حجم تا یه حجم دیگه، بین یه وضع تا یه وضع دیگه، بین یه زمان تا یه زمان دیگه، و مبدا زمانی این کذا الا مبدا زمانی این کذا و الا حاضر شد. حالا هذا هو المشهور عنده که حرف مشهور و الحق كما ذهب الیه المعلم الصانی و تبعه صدر المتعلمین که ان التشخص بالوجود. چرا؟ لأن انزمام الکلی الالکلی لا یفید الجزئیه، انزمام یک کلی به یک کلی دیگه، ما الف کلیت رو کنار هم قرار بذاریم یک مصداق اتوش درست نمیشه. مقوله انسان رو بذارید تو ذهنتون، عینم بیارید، متارم بیارید، کمم بزنید، کیفم بیارید، انواع مختلف هم بذارید کنار هم دیگه، اتوش زید ساخته نمیشه. ریشه حالا بخونم تا فما سموها اعراضا مشخصه، اونا گفتن اعراض مشخصه صحیحه من لوازم تشخص و امارات تشخص. خوبه بگید اثبات این رو ما رو به تشخص میرسونن، اثبات طریق بشن. اما ریشه اینجیرم، بله بله بله، ریشه اینجیرم رفقای عزیز دوباره بگیم مشکل منطقه. ریشه کل این نزاع برمیگره به اشکالی که اینا در منطق دارن. حل مسئله هم حالا مراجعه بکنید به اطلاعات مدون شده برای شما در بحث تمهید العلم آقای مزفر. یکی اونجا، یکی مسئله چگونگی کیفیت و حصول ادراکات کلی و جزئی در بحث کلی و جزئی که مزفر او حرفا رو مندمج در بحث چیز بیان کرده، تو اقسام تو تمهید بیان کرده دیگه، اونجا زیاد نپرداخته. ریشی مسئله هم تهش برمیگرده به اینجا که انشاءالله میبینید اول کفایه هم ما یه دعوای مفصلی اینجا داریم، مسئله کلی جز و کلی جزئی در زید و انسان. اونجا که میخوایم قاعده الواحد آخوند رو توضیح بدیم، بحث موضوعه و بحثم بحث وضع مفصل این بحث رو باید ما رسیدگی کنیم. بهترین کسی هم که توضیح داده آیه فاضله تو ایزاه، و متاسفانه بقیه خوب توضیح نداده. آقای فاضل هم با ذهن فلسفی توضیح داده اونجا به طبع استادش حضرت امام، بعد درستش کرد، بعد گفت خود اینا دیگه حالا دستخواهد میگیم اینا اصلا نداریم اینجا، اما خوب خودشو منفح کرده. گیر کل مسئله برمیگرده به منطق و اینکه این بندگان خدا اینا دیدن چجوری ما وقتی زید از خارج میگیریم تو عالم خیال یه زید داریم، بعد این زیده وقتی میخواد به مرحله عقل بیاد خورد میشه، یه کم ازش میاد، یه کیف ازش میاد، یه جوهر ازش میاد. زیده وقتی میاردش به عالم خیال از رنگش یه ماهیت میگیری، از قدش، از زمانش، از مکانش، از جوهرش، ها؟ اینا دیدن حالا که اینطوره این رابطه هم اصلش درسته هم عکسش درسته. همونطور که اینا میان میرن به عقل تکثر ماهیتی پیدا میکنن های جوشن از ذهن، خب همینا رو اگه به هم منظم کنیم دوباره میشن ذهن. دقت کردی؟ معلوم شد آقا؟ ریشه رو دارم توضیح میدم. آها خب جوابی که اینه تا اینجا اومدن فارابی این قاعده رو داده، ملا صدر روی قاعده پرورده مطلبو. ملا صدر رو گفته که آقا به این صدق ما اصلا تکلیفمون با شما حالا که دیگه رسیده تا اینجا همینجا تمام کنیم قضیه رو. همه اینا از زید ذهنی اینا رو گرفتید، اینا به همه منظم بشن لو سلم نا که زید ذهنی دوباره شکل بگیره. کی گفته زید ذهنی جزئیت داره و تشخص داره؟ اینو معلوم کن من جهت مفهوم داری قیاس میکنی، یا زید ذهنی رو وقتی اسم زید آوردی حکایت از مصداق خارجیش که از اونجا اومده رو مد نظر قرار دادی؟ اگه ارتباطش و لحاظ ارتباطش با عالم ماده رو قیچی کردیم و قطع کردیم، ان المفهوم لا یعبا الکلیه، مفهوم عبای از کلیت نداره، مشکل نداره کلیه. بعدا ما براتون توضیح میدیم علم خیالی و علم حسی به خاطر ارتباطشون با مصداق مادی و جهت لحاظشون نسبت به عالم ماده است که چند جزئیات پیدا میکنن. لذا ریشه توضیح گفتم سوال بمونه، ریشه این که ادراک میشه جزئی لحاظ اتصالش به عالم ماده است، و الا اگر اینو قیچی ما کردیم ان المفهومه من جهت انه مفهومون کلی
مفهوم کلیه.
نه لحاظ لذا دیروز قبلا هم گفتم، گفتم حسی اتصال با ماده داره، خیال منطقی خودشون گفتن خیال لحاظ حسی است که بایگانی شده است. ها نه اتصال لذا بهتون گفتم حس و خیال به جهت این بره، عقل به جهت اون بره. حافظه که دارم عرض میکنم میگم خیال اتصال که دارم میگم نه اتصال بالفعل. لذا براتون انشاءالله فصل علم و معلوم مفصل توضیح میدیم. خیال و حس رو به پایینه، عقل قبلا تو تعبیر کردم و گفتم عقل رو به بالاه، فعال اما رو به بالا، حس و خیال منفعل رو به پایین، منفعل و رو به پایین که داریم میگیم بعدا براتون میگیم. اینا میگن حس اتصال با خارج داره حاسه، خیال همونه فقط بایگانی شده است، چون همونه یعنی لحاظ اتصالشون ماده برقرار کردیم. عقل رو به بالاه، حالا که عقل شد رو به بالا کلیت توش ظاهر میشه، اما همینا رو اگر ما حیث رو به پایین بودنشو قیچی کردیم ازش ان المفهوم من جهت انه مفهومون کلی آفرین. لذا همین یه دوباره یه لازمه دیگه شو بگیم که درست بود موقعی که کلی جز داشتم توضیح دادم، گفتم بابا گفتم این که اومدن به ما اشکال کردن که شما تو معرفت شناسی فقط مشکل وقتی گفتید معقول اولا انطباق بر خارج داره، فقط مشکل معقولات و ماهیات و کلیه رو حل کردی تا مشکل تصاویر خیالی رو چه کار میکنی، چی جواب دادی؟ اونا
ماهیتن.
گفتیم اونا ماهیتن، یعنی در واقع حالا داره دوباره میفهمیم بشه ماهیت من جهت الاتصال بالخارج که لحاظ بشه میشه خیالی جزئی، من جهت عدم اتصال مفهوم به کلیت بگم
جهت کلیت
هم خود
مفهوم کنم
کلی جهت که نمیشه دیگه نه جهت اینجا جهت نه لاهای
مثالش شد
دیگه جان بله مثالش شد مفهوم وجودی نیست دیگه برام همین میگی میگی اینا اینا آقا تملا صدر چی به اینا جواب داد ملا صدر چه به اینا جواب داد ملا صدر به اینا گفت شما بر فرضم که این حرفو زدید خیلی خوب ارادتمند شما هم هستید اما خود زید برام توضیح بده زیدم به انضمام کلیات جزئیات تشخص پیدا نمیکنه جزئیات به معنی تشخص نداره جزئیات ادراکم به معنی عدم امتناع صدق بر کثیر که شما درست کردی اون لحاظ اتصالش به مصداق ذاتیشه این مصداق واقعی یعنی تا پای واقعیت مقابل ذهن وسط نیاد مفهوم عاری از تشخص به جزئیات پس حواسمون رو بدیم جارا نه کرافی با... یعنی ذهن میتواند تعدد مصداق برای زید برای مفهوم زید فرض کنه
مفهوم
جزئی نداره مفهوم جزئی نداره میشه مفهوم جزئی اگرم دو... تسا... اینجا
آجوان
یعنی بخاطر اتصالش به خارج داریم میگیم البته این اتصال به خارج اعتبار ما نیست بعدم براتون میگیم این تعبیری که کردم گفتم تو علم آیه میلان این دقت کنه آیه عظیمی این اتصال به خارجو که دارم میگم بعدا نیشه قولی نیست خیال و حس یه خاصیت واقعی اتصال به خارج دارن اتصال به خارج مادی عقل یه خاصیت اتصال به عالم عقول و مجردات داره این خاصیت هم اعطاء من قبلنا نیست اینا واقعیت نفسن بعدا توضیح میدیم انشاءالله تو علم عالم و معلوم اما بالاخره در اصل و الا اگر این اتصال نبود خود مفهوم خیال چی شد؟ کلیت دار
اونی که در واقع کارتی میتونه در واقع وجوده
وجوده حقیقت خارجه جان علم حسی جزئیت داره
مفهوم هست
یا به جهت اتصالش به عالم ماده
مفهوم به زمین
به جهت اتصال به عالم ماده میگیم بعد میگیم حس به جهت اتصال خیال به جهت اتصالش به حس تعبیر خودمونه عقل به جهت اتصالش بکنه میشه همین رو به پایین بودن و منفعل بودن و رو به بالا بودن و فعال بودن جان آقای مطهری مجموعه آقای مطهری تو حرفاش متعدد مطلب و توضیح داده تو شرح مبسوط جا به جا توضیح داده در اون قسمت پرسش های فلسفی ابو ریحان که آدرس دادن و الهیات شفا هم مفصل توضیح داده این مجموعه ای کلمات آقای مطهری رو فقط مفهومی است این گیری که آقای میلانی الان داد دوباره گیری درستی ها یعنی مفهومی میگه صدق یعنی چی امتناع صدق این مال مفاهیمه ما داریم در مورد تشخص خارجی حرف میزنیم فردیت خارجی داریم میگیم خیلی نکته دو یعنی الان مفهوم جا گرفت تو ذهن آقای میلانی فقط این اصطلاح قوم اصطلاح داریم رعایت میکنیم من همین توضیح میدم ولی منم عبارت که تو همینطور توضیح دادم اما اینا رو آقای مطهری رو دست کم نگیرید اینجا خب المرحله السادسه فی المقولات الاش
اگر تو ذهن مفهوم زید کلیه یعنی که ما هزار تا کلی تعبیر درست کردیم از زید
چون نه از زید هزار تا کلی تعبیر یعنی زید میتواند بیش از یک مصداق داشته باشه چون
اشکال از جهت مفهوم نیست اشکال از جهت مصداق
از جهت یعنی به خاطر خارج یعنی ما داریم هی میبینیم زید یه مصداق داره لازم من دیروز جواب آقای گودرزی چی دارم تا اینو گفتم اگه مفهوم واجب الوجود چند تا مصداق داره مفهوم شریک الباری که هیچ مصداق نداره شما حیث مفهوم و حیث مصداق نباید اشتباه بگید
نه نفرزه
بله آقای مظفرم به خاطر قید فرض برای همین اضافه کرد یعنی اعراض مشخصه اون مطلب دوباره رفتی به اینجا نداره یعنی زید انسان به علاوه اعراض مشخصه طبیعی که داریم میگیم یعنی صرف الانسانش فقط اعراض مشخصش رو
یعنی تو عقل ما رو دوباره ما تقسیم بندی کردیم یعنی یه کلیه طبیعی از اون هزار تا زید درست کردیم بعد اون بقیه‌اش تو
عالم خیال دیگه نه خود خیال اگه ارتباطش رو با عالم ماده در نظر نگیریم خودش کلیت داره خود اون چیزی که تو خیاله یعنی زی یعنی انسان به انضمام ضاحکیت و فلان قسمت متا و فلان فلان کم و فلان نمیدونم کیف من ملموس همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه آخرش کلیت داره داریم اینو میگیم و انسان که تو عالم عقل داریم صرف الانسانه دیگه اعراض لاحقه نداره ما میگیم اعراض لاحقه هم پیدا کنه ارتباط با ماده نداشته باشه بازم کلیت اینا دو تا مقوله است. خب بله بله المرحلة السادسة في المقولات الأش وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات جان گفتم بحث تمهید العلم و بحث مرحله مسئله کلی جان فرقش برمیگرده به این. حالا دوباره نما گفتیم زید وقتی میخوایم تحلیل کنیم به عالم عقل که برسه، این زیده دارای اجزائیه، بازم اینو قبلا گفته بودن، زید دارای اجزائیه، کم داره، کیف داره، متا داره، عین داره، جوهرم داره. زید به عنوان یک کل، عقل رابطش با خیال، این چه میگه؟ عقل کلیه هست نسبت به زید به عنوان فرد. اما اگه بخوایم تحلیل طبیعی کنیم، جزء و کل کنیم، اون موقع مفهوم عقل جزء از این کله. یعنی انسان یه جزء زیده، کمش یه جزء زیده، عینش یه جزء زیده.
هم رابطه
کلی داره، هم رابطه کلی. لذا ارجاعی که دادم مال ای بود، گفتم فرق تقسیم منطقی رو تقسیم تحلیل طبیعی دو تا کنید. یه حرف هر از متین‌ترین حرفای بوعلیه که آقای مظفر نقلش کرده، بعد وقتی خواسته ثمره ازش بگیره احکامش رو با هم قاطی کرده. بعد خلط اینا مثل خلط احکام ماده و صورت با جنس و فصل. بوعلی شابهی درست کرده اینجا، ازش هم خیلی استفاده میکنه. خب رفقا هی الاجناس العالیه التي الیها تنتهی انواع الماهیات. فقط یه نکته رو من دوباره تذکر بدم، نمیدونم دیروز گفتم یا نه، من وقتی مقام دارم توضیح میدم اگر رفقا اجازه بدن من توضیحمو تمام کنم بعد سوالاتو بپرسن، یادم میره نکات، چون یه عبارت میخوام هم دو صفحه عبارت رو توضیح بدم هم میخوام همه نکاتشو بگم فراموش میکنم. نمیدونم حالا گفتم یا نگفتم این تیکه رو، حالا اگر نگفتم الان بگیرید تشبه. این نکته که ما که میگیم انواع اجناس عالیه ماهیات به این معنا نیست که هر ماهی هر شیئی در خارج و در عالم واقع مندرجه تحت یکی از این ده تاست. اینو نگفتن؟ الان توضیح بدم. اجناس عالیه ماهیات که داریم میگیم یعنی هر شیئی که ماهیت مصطلح داره. ماهیت مصطلح به معنی الافت یعنی ماهیتی که مرکب از جنس و فصله، ما یقال و فی جواب ما هو است، اونا تحت این مقولات هست. مفهوم شد رفقای عزیز؟ یعنی اگر ما تونستیم یه ماهیتی رو بسیط من جمیع الجهات بدونیم مثل خود مقولات عشر، اینا دیگه مندرجه تحت خود این مقولات عشر نیستن. مقولات عشر خود دهتا دیگه خودشون مندرجه تحت مقوله نیست، خودشون عالی ترین مقوله.
انسان میگه خودش بسیط نیست
یا انسان که مرکب از جنس و فصل. حالا تمام کنم یکم چیزشو بگیرم اول عکسشو درست کنم. رفقا دقت کردید؟ پس این که ما داریم میگیم اشکال نداره که بعضی از ماهیات از تحت این مقولات خارج باشن، چون اونا ماهیت مصطلح به معنای مرکب از جنس و فصل ندارند. خب ای تا اینجا یه نکته میمونه، اون نکته رو اول الان جوهر توضیح میدم. یه نکته اینجا میمونه، پس چجوریه که تقسیم حس به جوهر و عقل همه رو در بر میگیره، ولو اینکه مقولات عشر، ولو اینکه یه چیزی تحت مقولات عشر قرار نگیره، تقسیم به جوهر و عقل همه رو، همه موجودات امکانی رو در بر میگیره، ولو اینکه مقولات عشق همه موجودات امکانی رو در بر نگیره. این چه جوری میشه؟ نه مفهوم شد؟ دوباره یه جا دیگه بگم، آقا فصل مگه ما نگفتیم فصل تحت مقوله جوهر نیست؟ اگر باشه تسلسل پیش میاد؟ توضیح دادیم یا نه؟ مباحثه شده؟ این فصل گفتیم که مندرجه تحت مقوله نیست، درسته؟ حالا این فصلی که گفتیم مندرجه موجود واقعیه، مندرجه تحت مقوله نیست، اما بالاخره جوهر یا عرض میگیم جوهره. دقت کردی؟ یک سوال اینجا، پس این نکته رو الان از بنده عوض اینو الان این تیکش رو تعقل کنیم که آقا ما که میگیم ماهیت همه اجناس عالیه ماهیت، نه اجناس عالیه واقعیات، نه هر چی که در عالم واقع است مندرج تحت این ده تاست، نه اجناس عالیه ماهیات، ماهیات مصطلح بالمعنى الاخص ما یقال فی جواب ما هو که جنس و فصل واقعی دارن، اینا مندرج تحت این مقولات هست. حالا اینجا بعد یه سوال اینجا میمونه، اونم اینه که چجوری جوهر و عرض یه چیزای تحت جوهر قرار میگیرن ولو این که مقوله نیستن. میاییم انشاءالله الان توضیحش میدیم. تنقسم الماهیه انقساما اولیا الى جوهر و عرض، تنقسم الماهیه انقساما اولیا الى جوهر و عرض، ماهیت به انقسام اولی تقسیم میشه به جوهر و عرض. فانها رفقا دوباره یادتون بیاد نکته ای که عرض کردیم محضرتون، گفتیم اینجا که میگیم تنقسم الماهیه الى جوهر و عرض، در واقع ای الماهیه من حیث و هیه نیست، الماهیه تل محققه است، چون عرض خودش عرض عامه، وقتی پای اعراض اومد وسط در مقابل ذات و ذاتیات یعنی داره میره تو خارج، به حمد شایه داریم نگاش میکنیم، وقتی به حمد شایه نگاه عرض مقابلمونه، ملاک تقسیممون هم وجوده، اذا وجدت فی الخارج اما کذا و اما کذا، وقتی گفتیم اذا وجدت فی الخارج پس مقصد الماهیه من حیث و هیه دیگه، الماهیه بالقیاس الى وجودها الى الخارج بالقیاس الى تحققها اما جوهران و اما عرض. از همین جا هم بود که گفتیم حصر استقرا تقسیم استقرائی اما برهانی، دو تا مطلب اینا با هم نباید خلط بشن.
خود
اینجا
خارج
میشه جان؟ دوار بوجود گوش دادیه؟ کامل مباحثش هم کردی؟ انجام شده؟ خب خودت بگو چی خارج میشه پس دیگه نباید من بگم اگه مباحثش کردی هم با اونجا گفتم همه رو آیه میلان جواب بده
تا بیرون از کسی رو گفتیم،
نه تو کلاس توضیح دادم، دوباره بیرون شما قانع نشده بیرون توضیح دادم برات، دوباره بگمش؟ خب حالا بخونمش بعد دوباره. تنقسم الماهیه یعنی انقسام اولی یعنی الى جوهر و عرض، فانها فان الماهیه اما ان تكون بهیث آید سوین سبرفیقات نیستن، بهیث اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستقنا انها فی وجوده، خب به طوری که اگر در خارج موجود بشود در موضوعی که مستقنی از او باشد نیست، سواء وجدت لا فی موضوع اصلا، گفتیم این دو مستاق داره، یا اصلا موضوع نداره کل جواهر العقلیه القائمه به نفسها، امور جواهر عقلی مجردات و عالم عقول، او وجدت فی موضوع که لا یستقنی انها فی وجوده، موجود بشه در موضوعی که اما این موضوع نیاز به او دارد قوام به او دارد، که صور العنصریه المنتبعه فی الماده المتقدمه بالماده، ببخشید ماده این چه این صفت دارد المتقدمه به صور، متقدمه صفت ماده است حواسم نمید، و اما حالا این جوهر بود، حالا عرض، و اما ان تکونه این ماهیه بهیث که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغن عنها، صور عنصری این همین صور نوعیه صورت نوعیه که میگی، که ماهیت القرب و البعد بین الاجسام قیام قعود استقبال استدبار، از مقولات مختلفه هم آیت طباطبایی مثال میزنه. خب وجود القسمین فی الجمله ضروریان، و فقط این نکته رو تذکری بدیم این جمله رو، وجود القسمین فی الجمله ضروری، آقای طباطبایی این جمله هم مال بوعلیه، بعضی ها وقتی میخوان این عبارت رو معنا کنن میگن این جمله مال آقای طباطباییه از در جواب فلسفه قهر، اینطوری گفتنه، حق مطلب اینه که نخیر عین این جمله عین این عبارت مال بوعلی سیناست، لذا آقای مطهری خودش بنده خدا وقتی جواب به دیوید هیوم انگلیسی میده میگه که حرف جواب اشکال تو و دکارت و پدر مادر دکارت و اسپینوزا و کل فلاسفه اروپا همه یه حرفا 600 سال قبلتون بوعلی گفته، جوابتونو همه شو با تمام اشکال و جواب بوعلی گفته 600 سال قبل از شما هم گفته، مسئله چیه؟ هیوم گفته که آقا جوهر استدلال عقلی میخواد، و ما هم نمیتونیم، و ما هم چون ادراکات عقلی رو قبول نداریم، حسگراییم، جوهر نداریم تو خارج. چرا؟ گفته که ما رفقا حواسا رو اینجا بدیم، ما وقتی که با خارج کار میکنیم با حواس پنجگانه کار میکنیم، با حواس پنجگانه اعراض رو درک میکنیم، جوهر با حواس پنجگانه، ما حس جوهر شناس نداریم، جوهر کار عقله، جوهر کار عقله، عقله که باید جوهر رو درک کنه. و ما هم چون مبادی ادراک عقلی رو قبول نداریم، آمپیلیستیم به حسگرا، جوهر نداریم تو خارج.
تو
مبناش خوب صحبت. جوابی که به اینها میدیم اینه، یه جواب اینه که خب قبولش عقلیه راستی، و اگه بخواد آمپیلیست محض باشید نباید اینو قبول کن، جوهر قبول کن. اما اگه بخواد آمپیلیست محض باشید، غیر از رنگ رو نباید خارج قبول کنید، چون حواس پنجگانه شما، چشم شما رنگ میبینه، نهایتا زبری و نرمی اینها رو بتونید درک کنید. ضاحکیت الانسان کار عقل، تعجبش هم کار عقل. بله، گفته اعراض درک میشن، جوهر درک نمیشه. بعد تو اعراض حالات شخصی و حالات نفسانی رو ممنون اعراض نا قبول دارن.
گفته محسوس قابل، نه اون حس درون رو قبول دارن که آقای مزفر گفت. بعد
گفته به موضوع آقای عزیز رفت یه جا دیگه، حس درون نسبت به خود انسانه، نه نسبت به بیرون. من برای خودم حس درون دارم، حس درون چه وجدانیات. الان بحث علم شخص به وجدانیات طرف مقابل، این علم بهمی آقای مزفر الان نزد سر اونه. وجدانیاتی که ما دعوای با جان لاک داریم چیز دیگه است، شخصی و الان داریم حب به عدوی بحث میکنیم. میخواد بگیم نه خوهیوم قبول نداره، بعد حالا در مورد خودش بعد بحث کنیم. میگه حیث بود مجرد، هم بود مجرد ما قبول نداریم دوباره. اما حالا دقت کنید، یه جواب بده فعلا ما هیومو بگیم، اطلاعاتتون ارزشمند برای مشاوره. یه لحظه تمام کنم، چشم یه لحظه من یه ارزش رو تمام بکنم. این بنده خدا اینو گفت، جوابی که به ایشون هم میدن اینه که شما حالا درست بکنی، شما به چه ملاکی ضاحک و ضاحکیت رو میخوای درست کنی؟ عقل اشکال نداره اما بدیهیه. بسید دیگه حالا زیاد خطا نداره، میشه حقا امین از درآبادی بود ها. ای تا اینجا اگر ما اینطوری گفتیم، خب میگیم ها حالا که آقای جون تا اینجا اومدی، حالا جوابت بدیم. جوهرم همینطوره، بدیهیه، به خاطر یه قیاس قلفی، که یه قیاس قلفی نباید بشه قیاس، باید بگیم تنبیه. تقسیم موجود به مستقل و غیر مستقل یه تقسیم قریب به حسه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما گفتید من جوهری تو خارج ندارم، های در میشی، نتیجهش اینه که قبول بکنید تمام این اعراض خودشون جوهرن تو خارج، چون عرض بودنشون یعنی قیام به غیر داشتن، متضایفه، قیام به غیر غیر میخواست.
اگر نگاه
وجود عرض مشکوک که نه وجود جوهر اون موقع، یعنی اون موقع من عرض دارم تو همه میشن جوهر، پس تو از در واقع داشتی از فرار میکردی، نیفتی تو نمیدونم دیگه حلیم، افتادی تو دیگه آشهی طرفش، حواست هم نبود، عرض طرف هم داری کسیف میشود، لباسات هم خراب شد، نفهمی چی شد. شما از کدوم برداری تکلیف؟ تکلیف معلومه بالاخره. اگر شما جوهر داری، تقسیم الموجود الی مستقل و غیر مستقل درست. اگر جوهر نداری، همه اعراض جوهره، فنو نه تا جوهر داری تو خارج، یا حتی تا اعراض قبول داری. نه این استدلال استدلال خلفیه، استدلال خلفی قریبه به حسه. میگم من لزوم پلهی اومدم جلو، اول حرفشون رو تایید کردم که خوب حرف زد تو سازمان خودت، گفتم اگه خیلی حرف زد اون موقع باید بگی من فقط رنگ رو قبول دارم، یه چیزایی مثل زبری و نرمی که آلت لمس استفاده میکنه از خارج رو قبول دارم، اینا رو باید قبول دارم. تا یه حدودی که شاید رفتن اینا خارجیتش رو اشکال داره، تو فیزیک جدید رنگ هم اشکال داره. حالا ما اگه بخوایم باشیم درگیر بشیم، حالا بریم تو مبادی فیزیکی بحث. میدونم من پله اومدم باش، گفتم پس شما بعض از اعراض چجور از خارج درک کردی؟ با تو گفتی دارن، خودت گفتی غریبه به حسن، اینم غریبه به حسن مثل اون
همی که با حضرت کار
قبول ندارن، پوزیتیویست قبول ندارن وجود القسمه فی جمله ضروری، فمن انکر وجود الجوهر لزمه جوهریت الاعراض، هر کس وجود جوهر در خارج انکار کرد باید جوهریت اعراض قبول کنه. فقال بله بله مانه بو علیه، فقال بو علی تو شفا داره، بله همین تعبیر تو شفا داره، بله نمیدونه تو شفا من خوندم تو الهیاتش هم هست، نه تو منطقه نه نه تو الهیات هست، تو الهیات جایی که داره در مورد باید عبارت در بیاری مرزم وقتی هم از بار. فقال به وجوده من حیث الهیاتش یه جلده بگم یه جلده، فقال به وجوده من حیث الهیاتش، اگه گفتم منطق بگم منطق چهار جلده، فقال به وجوده من حیث الهیاتش و الاعراض و تسعتون یا المقولات و الاجناس العالیه، ما هم به اینا را از آیه مطهری اول بلدیم، آیه مطهری گفته که بو علی جواب اینا رو داده، آیه مطهری هر وقت حقایقی رو نقل میکنه وقت جواب میده، بعد یه تیکر بو علی گفته، یه تیکر مولا صدرا گفته، میخواد نشون بده که فلا قدمای ما جوابا رو دادن. فالاعراض و تسعتون یا المقولات و الاجناس العالیه، اعراض نه تا، مقولات و اجناس عالیه. مقول و مفهوم العرض، عرض اون آمون لینه مقولات، مفهوم عرض هم خودش جنس اونا نیست، لا جنس اون فوقه ها، عرض عام برای اینا هست و فعالا تو تشفیق هم توضیح دادیم ها، کما ان مفهوم من الماهیه عرض اون آمون لجمیع المقولات العشق. میگه حالا دیروز توضیح دادم گفتم ما اینجا شیخ اشراق یه حرف زده، ابن سهلان یه حرف زده، بو علی یه حرف زده، جوابی که به اینا میدن اینه که اگه شما قراره بگید نسبت مقوله است یا بگید که مفهوم عرض مقوله است، مقولات دو تا جوهر و عرض، خب بگید مفهوم ماهیت یه مقوله است، همه رو شامل میشه، مفهوم ماهیت یستقو علا جمیع المقولات، یعنی الجوهر ماهیتون، الکم ماهیتون، کیف ماهیتون، متا طبوعی ماهیت داریم، کما ان المفهوم من الماهیه عرض و عمل لجمیع المقولات الاش و لیس بجنس لها، جنس مقولات اش نیست، و المقولات و تسئل عرضیه هی الکم و الکیف و العین و المتا و جده اضافه ان یفعل ان ینفعل، توضیح میده این ان یفعل و ان ینفعل مصدر شما سباتبایی به کار نبرده، یه ریشه ای داره عدم به کارگیری مصدر در این دو مقوله، انشاءالله سر خود مقولات من توضیحشون میدم تک به تک. هازا ما علیه المشاقون بیرون گفتم من عدد المقولات، این عدد مقولاتی که مشائین گفتن و مستندم فی الاستقراء، مستند مشائین در این ده تا استقراء، رفقا بو علی هم تصریح کرده ولا نتشدد و کل تشدد، ما شدت نمیدیم به یه حرف، اصرار به یه حرف هم نداریم که حصر به ده تاست کما ذهب الیه الجمهور، تعبیر بو علیه، اصراری هم نداریم که 10 تا کما ذهب الیل رو، آقای طباطبایی میگه نه اصرار دارم 10 تا، من اصرار دارم، تو اصرار داری، من اصرار دارم، من برعکس شما اصرارم هم نه به خاطر اینی که تقسیم ثنائیه که ملا هادی خواسته انجام بده، نه ثنائی که ملا هادی گفته ها، آقا حواسا رو بدیم اینجا، یه دقیقه آقای میلانی بیا با من، یه دقیقه، نه ثنائی که ملا هادی لسانش رو ثنائی کرده، اینجا یه سوالم هست منطقی باید تحقیق کنید شما، بالاخره ای که ما گفتیم تقسیم ثنائی و حذف عقلیه، این حذف لسانش ثنائیه، یعنی بتونی به چیزی به شکل ثنائی در بیاری، ملاک این که ثنائی حصل حذف برهانیه چیه، ملا هادی الان اومده اینو برا ما این دهتای مقولات رو به شکل ثنائی کرده، بله اگه ما نفی اثباتش کردیم اون موقع حصل میشه، میگه نه مستندشون استقراءه، شما با الف بیان با فارسی بگو، با فرانسوی بگو، با ترکی بگو، با آلمانی بگو، با انگلیسی بگو، با عربی بگو، لسانش رو نفی اثباتی بکنی نکنی آخرش مستند استقراءه، پس ثنائی چه موقع حصله، چه موقع مفید برهانه، یه سوال منطقی آقای عظیمی روش کار کنید، آقای میلانی اینو باید روش کار کنید، یک عدست نره، صرف ثنائی بودن برهان رو میاره، حالا ما اینجا لسان میکنیم ثنائی، درسته؟ حجال. حالا درست شد؟ چه اتفاق میفته اینجا؟ یک دو آقای طباطبایی گفتیم دیروز ایشون میگه استقرایی هست اما برهانیه، شما یه چیزی از منطق تو ذهنتون هست که وقتی میگیم استقرایی است نه عصر، استقرایی برهانی نیست، هست برهانی که اینجا هست نداری پس دیگه برهانی نیست. آیت آنسا میگه بله برهان من قبل تقسیم نداره، من قبل تقسیم برهان نداره، راست میگی، من قبل تقسیم برهان پذیر شدنش یعنی برهان، یعنی لسان حس عقلی بشه، حس خودش برهانو میاره، اون موقع تقسیممون برهانیه. آقای تبارک میگه تقسیممون استقرائیه، اما از یه جهت دیگه برهان درست میشه اینجا و حس درست میشه. از کجا درست میشه؟ از جهت موضوعمون و برهانی که برای از یه طرف وجود هر کدوم از این مقولات با برهان اثبات میشه تو خارج. یک، اگر ما برهان در تحقق اینا درست کردیم از یه طرف، از اون طرف مقسم ما میشه ماهیت موجوده و محققه، ماهیتی که امکان تحقق داره در مقسم ماهیت محققه داخل نمیشه، میاد تو احکام ماهیت بازش بحث کنی. تو مقولات اصل یعنی محمولات واقعیه، مقول به معنی المحمول، مقولات واقعیه و محمولات واقعیه ماهیات که بر ماهیات محققه در خارج بار میشه فقط به 10 تا است. و ذهب بعضهم الى ان المقولات اربع دیگه
باید اثبات کنیم اینا رو، غیر این رو نفی
کنیم. جواب دادم دیگه، الان دارم میگم مقسم، دیروزم توضیح دادم. و ذهب بعضهم الى ان المقولات اربع بجعل المقولات النسبيه وهي المقولات السبع الاخيره واحده. اینا گفتن اینا همه رو هم دیگه یه مقوله هفتای آخری که این حرف ابن سهلان یا شیخ و ذهب شیخ الاشلاق الى انها خمس، پنج تا، و زاد علی هذه الاربعه الحركه، حرکت رو اضافه کرده. بل ابحاث في هذه المقولات و انقساماتها الى الانواع المندرجه تحتها طبيله الزي جدا و نحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائی مع اشارات الى غير مذهب المشائی. یه اشاره به غیر مذهب المشائی میکنیم ان شاء الله در ضمن عبارات.
بس
یعنی چه از بازن؟ تقسیمش واقع ماهیت شناسی و هستی شناسی عالم خارجی.
یک،
نه داری واقعیت شناسی میکنی. خب اسم برهان اینه، برهان معصوم از خطاه، واقعیت شناسی داری میکنی.
بله.
این چه مشکلی پیدا می‌کنیم؟ اگه واقعی فایده‌اش اینه که دیدمون خطا است، مطابق با واقع نیست. این خودش ثمره اساسیش فیلسوف دنبال این بوده. از روز اول.
بحث اینه که فلسفه‌ها در مورد دین استفاده می‌کنه، فایده‌ای داره برای اینکه ما بتونیم
ثمراتش رو
واقعا تو بحث نماش معنوی خاطر نماش اعتقادی چیزی که واقعا
ثمرات آیه بود. از این مطلب یه مطلب خوبیه ایسا، امروز هم مطرحه تو مجامع دینی دانشگاهی و محیط های علمی ما این مطلب که یک علمی چه تأثیری در خدمت به دین داره. من دیگه تموم شد بحثا، تو فاقی که تو خواهد تشفه بره بفرمید سلام علی محمد و آل محمد. این مطلب که ما یه علمی چه جوری در خدمت دین قرار میگیره، تأثیرش چقدره، مستقیمه یا غیر مستقیمه، یه مطلبه. یه مطلب اینه که قایت بذات خود اون علم چی بوده، سهده را جهان شده عرض میکنه. همونطور که ریاضی یه قایتی داره، علم طبیعی یه قایتی داره، منطق یه قایتی داره، فقه یه قایتی داره، اصول یه قایتی داره، نحو یه قایتی داره، فلسفه هم یه قایتی داره. دقیقا هم یه مثله قایت فلسفی در محدوده ابحاث فلسفی، یعنی دیگه من الان نمیخوام برم تو حیث کلامی مسئله، یعنی حیث تطبیقی مسئله، خود قایت فلسفیش شناخت ماهیت و عوارض ماهیت و شناخت واقعیت بتبه، چون ماهیت ها حاکی از خارج. ای تا اینجا کار فیلسوفه، طبق اصالت وجود مطلب به نحو دیگری خواهد شد قطعا. ای تا اینجا یکی از اشکالاتی که الان وجود داره. این حضرت خیلی مهمه. آقای مسحری نقل میکنه، آقای مسحری میگه که اولین کسی که این مطلب رو تنبه به ما داد مرمای بروجردی بود در درس رسولی، که امروز یکی از کالاهای وارداتی جهان غرب به اصطلاح غربی ها پراگماتیست شدن محیط های علمیه، به اصطلاح غربی ها آقای مسحری یعنی عملگرا و ثمره‌گرا شدن. رفقای عزیز امروز دنیای غرب، من چند بار اینو تو تاکید کردم، خب غرب حالا شاید اگه توفیقی شد یه موقعی خدمت شما یه دوره ای از غرب رو با هم نگاه کردیم، حتما این کار رو انجام بدید. این کار مقدمه خوبیه برای اصول و فلسفه شما. میبینید اصول شما امروز اگرچه که قایتش استنباط احکامه، اما یه سری فوائد بالعرض داره که اون فوائد بالعرض لیست اقل شأنن از قایت استنباط. یعنی ممکنه کسی نخواد مجتهد بشه، من دوست دارم برم کلام کار کنم، من دوست دارم برم تفسیر کار کنم، من دوست دارم هر چی. ما اعتقادمون بر اینه اگه کسی هر کدوم از اینا رو کار کنه میشون ارادتمند شما هستیم، بیا یه اصولی با هم کار کنه، مقدمه خوبیه برام با هر علمی بخواد کار کنه. اعتقاد اینه که فلسفه و اصول ماین برای خیلی از علوم، چون دو تا حیث ثبوتی اثباتی هم کنار هم. فلسفه هستی شناسی به ما میده، اصول زبان فهم متن به ما میده. ما اگه بخواییم در خدمت دین قرار بگیریم یه هستی شناسی میخواییم، یه زبان فهم متن میخواییم. در خدمت غرب قرار بگیریم، در خدمت قرآن قرار بگیریم، در خدمت هر چیزی قرار بگیریم. یه قانون کلیه که ذهن انسان تا انسان فکر میکنه، وقتی نمیتونه خودشون فکرشو بگیره، ناخودآگاه مفاهیم ذهنیش میرن و میان. تعبیر قشنگ آقای مسحریه که شما انسان رو بگیرید بذاریدش کنار، بعد بهش بگید حالا شما فکر نکن، اون لحظه ای که بهش میگید فکر نکن هزار تا فکر میاد تو کلش، انسان دیگه. بعد برای متعی شوخی میکنه خیلی قشنگ اونجایی که نقد کتاب راه طی شده بازرگانو میگه، بعد برای متعی میگه مگر بگوییم این انسان بمیره، وقتی با قول فلاسفه عقل مجرد میشه دیگه فکر نمیکنه، چون به علم حضور همه چیو داره دیگه، علم حصولی نداره فکر هم نمیکنه، مگر بگه بمیره. بعد برای متعی میگه که پس من از شما سوال میکنم، اگه میخوایم به انسان بگیم فکر نکن ازش سوال کن، چرا انسان شدی؟ ما دو مرد درست میکنه، میگه یا از این سوال کن چرا انسان شدی، خب خر میشدی، گوسفند میشدی، شیر میشدی، چطور میشدی، گیاه میشدی، قارچ میشدی، بالاخره یه موجود دیگر از موجودات عالم، یا ایوری برو یا اعوه، یا برو بمیر برو، یا ایور خود از حیز انتفاع ثابت کن یا از را خود از حیز انتفاع ثابت کن. اما این بین المبدع و المنتها انسان انسانه، فکر میکنه، علم حصولی هم داره، مفهومه تو ذهنش هست الا ماشاءالله. حالا اگر این انسان ذهنش رو قوی نکنه با استفاده از ضوابط اثباتی و ثبوتی ذهن شناسی، عین شناسی و زبان فهم، زبان تکلم، ناخودآگاه به مغالطه میفته. یعنی چی؟ یعنی فقط اینجا یه تذکر بدن، حیث منطق رو با حیث مناطقه، و حیث فلسفه رو با حیث فلاسفه، و حیث اصول رو با حیث اصولیون اشتباه نکنید. یعنی اعرف الحق تعرف اهله بشه. اگر یک کسی به قول آقای مطهری ادعای برهان کرد اما یک برهان تو کتابش نبود، اروپا چی شد به شکرهای افتاد تو یونان و باستان؟ اروپایی ها اینا گفت، صوفیست ها گفتن ما برهان داریم، علم داریم، برهان داریم، برهان داریم، همه هم غیر مطابق. اسم برهان می آوردن به قول آقای مزفر چی؟ و من الواجب ان لا یتبع الانسان الا البرهان. اما نه وقتی میگیم برهان، برهان مبادیش یقینیات، به قول اجازه خیلی قشنگ اجازه توضیح میده، برهان مبادیش یقینیات نه مشهورات، جدل مبادیش مشهورات. اگر شما خواستی با برهان کار کنید اما ناخودآگاه رفتی دنبال این که چه چیزی چه فائده ای داره، چه چیزی رو همه میرن دنبالش، چند نفر گفتن این حرفو، این در واقع مشهور دیدن مبادی برهانه. یه دیگه برهان نیست، اسمش چیه؟ جدل. اگر ما با برهان، حالا ممکنه خیلی ادعای برهان بکنن، اما شما وقتی با ضوابط منطقی بررسی کنی، اعتقاد اینه با ضوابط منطقی بررسی کنی، مبادی اینها مبادی برهان نیستن، خود به خود برهان برهان نیست، نه اینکه برهان بود و اشتباه رفت. دقیق از آجا شدن عرض میکنم. لذا ما اینجا آجا باید دو طرف مرز رو معلوم کنیم، یه بار از یه بار در فضای علم و حصولی، همه حرفایی که اول بدایه زدن، یه بار در فضای علم و حصولی قرار میگیریم، در فضای علم و حصولی عقل ما معصوم از خطا با مبادی برهان، مشروط به شروط مقدمات برهان، و این شروط مقدمات برهان خیلی کم یابه، هر جایی پیاده نمیشن، و واقعا ما اعتقاد به این داریم. به این سیسترش پایینترش خطاه، پایینترش جهل، پایینترش شک. زاویه تری خیلی قشنگ میگه، میگه آیت الله تبارک به ما میگفت که ما اشکالی نداریم که به ما هم بگن شما در غیر از قضایای یقینیه، در غیر از شروط مقدمات برهان قائل به مبنای کانتی قبول دارید، چون اونجا مقیاس نداریم دیگه، مقیاس ما انحصار به یقینیات با شروط مقدمات برهان داره. این تا اینجاش. یه نقد ما فوق هم داریم که حالا کل اینا علم وصولی، ارزش علم وصولی ناچیزه، اینا دو تاست، نباید هر کدوم حکمش با دیگری. لذا بقول عالی مولانا که گفت پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی‌تمکین، واقعا شکل اول چی؟ پای استدلالی چوبین از پای چوبین سخت بی‌تمکین است، حد وسط محمول صغرا موضوع کرا، واقعا شکل اول بدی الانتاج میفته میشه پای استدلالی سخت بی‌تمکین است. تموش. وقتی ما داریم اینطوری صحبت میکنیم، اون موقع داریم با قیاس شکل اول برا عقل رد میکنیم، این نمیشه رد عقل، میشه بعد عقل در مرتبه علم وصولی. بعدم اونجا که رفتیم بازم علم وصولی داریم ها، یعنی بازم وقتی من میخوام بگم راه اینه نه اون، بازم با چی دارم میگم؟ با علم وصولی دارم میگم. اون معصومه که فقط اذا شاء و علمو، غیر معصوم تا انسانه داره با غیر علم وصولش کار میکنه. مستحضر آجا شدن عرض میکنم خدمتون. حالا تو این فضا ما باید اینا رو معلوم کنیم، اول مرزا رو. یکی از کالاهایی که بقول آقای متعلق از آقای بوجهدی نقل میکنه، که آقای بوجهدی میگفت که رنسانس که در اروپا اتفاق افتاد، جهاد علیه عقل و رد عقل و ایجاد شکرهای و موجود عموم در اروپا یه نتیجه در جهان اسلام داشت. اخباری گرید اونجا عقل رد شد، حس گرفته شد به تبع علوم تجربی که مقابل عقل حس، اونجا اینجا عقل رد شد مقابل عقل نقل بود، نقل گرفته شد. قصد آموزه جا شدن عرض میکنه. لذا ما باید اینو اول معلوم کنیم مرزشو، ببینیم اول تو کدوم رتبه ایستادیم، بعد اگر خواستیم از لحاظ کلامی بحث کنیم، بعدا اینا ثمرات عدیده داره برای ما تو جهان فرد. یعنی باب الفاظ شما نظرات آغازی ها، یعنی آغازی ها رو شما کسی با نهاد الافکار آغازی ها معنوس باشه. من دانشگاهی که از اساسی دانشگاه کار میکرد تو این محدوده فلسفه تحلیل زبان و اصحاب فلسفه تحلیل زبان و حرفای ویتگنشنال حلقه منطقی وین پوزیتیویستا کار میکرد مفصل، ایشون با ما رفیق شد، ما هم بهش گفتیم خود تو، ما یه چند بار جوابش دادن و کیف کرد، خیلی طوری حالی به حالی شد. استاد زبان انگلیسی بود، یه 40 سال توی اروپا زندگی کرده بود، بلژیک بوده، آلمان بوده، زبان آلمانی فرانسوی هم میفهمید در حد ترجمه و اینا، کار میکرد با متونی هم که حالا ما نداریمشون و ترجمه نشدن هنوز، که خیلی هاشون به عنوان شبهه الان نه خیلی از این ناوردایی که الان هستن میرن ترجمه میکنن میارن به اسم شبهه وارد کشور میکنن. من میشناسم، آدم میشناسم، بعد از این آقایون بزرگ تهران اینطوری هن الان ترجمه میکنن به اسم ترجمه وارد کشور میکنن. یا علی مدد لذا زبان خارجی خیلی مهمه، یعنی ما یه متحری داشته باشیم که یه زبان خارجی بلد باشه، نیومده نقد شده نمیسه. حالا عاشق سالار لاجانی زحمت اینطوری میکشه، ایشون فرانسه بلده، زبان ها ترجمه میکنه، نقد میکنه، میده بازار. خود این خدمتی ها جما، یعنی بالاخره عرصه های خدمت به اسلام کثیره، مثلا تو زمان عصر ارتباطات ایتون علا علیه من یه بند خدا میابرد ما نم گفت که آقا اینا را کجا میاره؟ گفتم از آغازی ها میاره. گفت آغازی ها چیه؟ گفتم آقای توریت از این تا بارت ها را آوردیم و آوردیم. گفت که با ما زبان میخوایم، گفت خب باید کم عربی یاد بگیری. ایشون هم خیلی علاقه به تعدد زبان داشت، باش دیگه شروع کردم سمندی و هدای کار کردن راشد. بله نه آقا من نمیخوام بدم به انگلیسی در حد اینکه کامپیوتر کار کنم بلدم. خلاصت مزر آقا این را انداختیم، یواش یواش ورد میشه تو منطق و اصول و دیگه عملا یه آخوندی شد. حالا دیگه البته ازش ارتباط اطلاع ندارم چیکار داره میکنه، اما دیگه مطالعات اسلامیش دیگه درست شد الحمدلله. من نگران بودم مطالعات اسلامیش درست بشه، درستم شد. خیلی هم متدرج 70 خورده سالش هم بود، سن داشت بنده خدا. اما علی ای حال یک با حرفای آغازی ها جای دیگه با نظام نامی اینا ثمرات داره، خود اینها ثمرات داره فی نفسه، یعنی یه ثمره مستقیم داره در دفاع از دین، یه ثمرات دیگه هم داره برای مسئله دفاع از اجتهاد و استنباط هم که کاره دیگه. اینایی هم که ما داریم میخونیم همینطوره، ثمرات عدیده ای داره در فلسفه. همین باب مقولات عشر که الان ممکنه کسی بگه که طبق اساس الوجود ما نیاز به مقولات عشر نداریم، اساس حرفای نهایی که ما میخوایم با اروپا بزنیم در مسئله خیلی از این مبادی تصوری تصدیقی مباحثی مثل مقولات کانت و حرفای دکارت و خیلی از اینا، که رفقا اینا ریشه کل قرن ها، یعنی قرن کل اندیشه روی چهار پایه سواره یا روی پنج پایه سواره، یکیش دکارته، یکیش هیومه، یکیش جان لاکه، یکیش کانت، یکیش هگل، پنج تا میگرده همه رو اینا، هیچی اضافه تر نداری. بعد اساس این پنج تا رو ما با اینا جواب میدیم چون اینا فیزیکدان بودن. تنها جایی که از فلسفه ما تکلیف ماهیت ها و رنگ و کیف و اینا رو معلوم میکنیم اینجاست، فرق کیف اولی و ثانوی معلوم میکنیم اینجاست. لذا خود این مقولات عشن برای ما ثمره مستفد ده، ثمره این منخواست ده. های جوادی تقسیم قشنگی می کردن که یک زمان رابطه علما با مردم محدث و مستمر بود، در یک دوره رابطه علما با مردم مجتهد و مقلد شد، در یک دوره رابطه علما با مردم شد امام و امت، این سومی تولید امام بود. ما به این دوستان میگفتیم فرقی هم البته های جوادی اعتقاد دارن محدث و مستمر، میگیم نه اخباریگری، نه محدث. علمای صدر که شهره فتواییشون حجت عند المحققین که ما هم قبول داریم تبعای بروجردی امام میگه، اونجا اینا صدوق و اینها اونا محدث بودن نه اخباری، فقط چون نقل نزدیک اصل معصوم بودن مسائل مستحدث وجود نداشته و بسیار متعبد و و زمین بر اخبار و روایات بودن، فتاواشون این مثل روایات بوده. این غیر از اخباریگری ها جاها اونا ارزش داره کارشون، من لایه از دور صدوق رساله فتوایی بوده که رساله حدیثی ما هست، اونا محدثن نه اخباری. اما یک قدم کج اونجا برداشته شد ناخودآگاه که بعد زمینه انعقاد اخباریگری شد، یه حرف خوبیه، یه آسیب شناسی جریانه میناجات شده هر روی آسیب شناسی جمع سالم آجا از میتونم بودم اون دوره ای که رابطه مردم محدث و مستمع بود که اینم گفت آقا یه تحلیل جامعه شناسی میدله با کامتر اینو تحلیل جامعه شناسیش هم داره که شما سیره ائمه رو که نگاه میکنید ائمه میبردن جامعه رو به سمت تولید مجتهد. ائمه از بعد از قیام آقا ابا عبدالله یه حرکتی رو شروع کردن، انتهاش غیبت آقا امام زمان، یه تحلیلی داره اونتای جامعه شناسی دینی خیلی تلعجه، یعنی ملهم این مرد توی حرف خیرش رو توضیح میده، نشون میده که تکون اول تکون معارفی به دست آقا زین‌العابدین، این اول تکون بنیه فکری جامعه اسلامیه. ادعیه صحیفه فقط ادعیه برای خوندن و گریه کردن نیستن که ما باید گریه برای حال خودمون بکنیم، تعبیرهای متحریه ادعیه باب تفکرن، تکون معرفتی جامعه شیعی که آدم درست بشه توش. بعد از این تکون قدم بعدی بردنشون در باب باید و نباید های دین، یعنی اول جهان بینی درست شد بعد اومد سراغه شما عمده روایات باب معارفتون، تا تو مجموعه، یعنی شما از ائمه اربعه اولی ما بیش از اون که روایات باب احکام داشته باشی مطالب باب معارف داری در نهج البلاغه و صحیفه و ها. بعد آجاد اون روایت حضرت امیر میاره تو جنگ جمل بود که عرب اومد در مورد قضا و قدر سوال کرد، بعد بهش گفتن وسط جنگی گفت با من دارم میگن اینکه تو این سوال ازم بپرسه بیا. بعد از این اوردشون تو باب باید و نبایدها و فروع دین. تو باب فروع دین که باب باز شد ائمه مجتهد دلیل کردن، بعد در مقابل خودشون میادن سوال شریف دارن میگفتن علیک بازنجون دست. فلسفه تشریع روایات باب احکام ظاهری ما اینطوریه، و الا شما یه سوالی اونجا باید بپرسی که امام چرا حکم ظاهری جعل کرده، وقتی امام خودش دم دسته، وقتی یه کسی میره سوال میکنه امام حکم واقعی بهش بگه، پس چرا حکم ظاهری بهش میگه؟ چرا حکم ظاهری گفت آیه گودرزی آماده داره میکنه تو زمان خودش میگه علیک باز الجانه لولا زراره و امثاله ها لزنن تو ان احادیث عدیث تظهر تعبیر روایته. بعد دفاع میکرده، شاگرد پروری میکرده، تو همون زمان در جلوی امام صادق اووردن در مورد زراره صحبت کردن، امام فهمید کسی جاسوس عامل وجود داره، سر فوش و ناسزایی کشید دو زراره که فلانه و فلانه. بعد وقتی رفت بیرون بهش گفتن آقا، گفت که اگر نمیگفتن میکشتنش. اینا تربیت یک نهال تا به یک درخت بارور برسه. ناجا شده عرض میکنم پدری کردن بالا سر یه نهاله، ایستادن آماده کردن یواش. بعد از این که فروع اصول بس داده شد، جوامع حدیثی شکل گرفت، ائمه دیگه ارجاع میدادن، استنباط کردن مقوله عمر بن حنزله علیها القاء الرسول و علیکم ان تفرعوا، میره دیگه تو فضا. بعد ائمه دوران غیبتشون رو شروع کردن، باز زندان کشیدن، غیبت ها شروع شد تا به غیبت امام زمان شد. یعنی هم جامعه رو تربیت کردن تو بنیه فکری معرفتی و فقهی، و بعد هم جامعه رو از لحاظ سعی صدر ندیدن امام تربیت کردن تا رسید به اصل غیبت. وقتی شما این سعی رو نگاه میکنید تو تکون اینها حرکت به این سمت بوده، تو عصر اول آیه جوادی میگه رابطه محدث و مستمر، علما هنوز شأن عالم بودن یا که ائمه انتظار داشتن به نحو اتم ایفا نمی‌کردن. شاید هم به خاطری بوده که مسئله مستحدثه وجود نداشته، اما بالاخره حدیث می‌دادن، مردم می‌رفتن عمل می‌کردن، یعنی مقامشون صرف مقام راوی بوده. شما برید تو فقه ببینید خیلی از رباط ما فقیه نبودن. علی ابن سوید از بزرگترین اصحاب آقا امام رضاست، عمده روایات باب مسئله النظر الى الاجنبیه مال علی ابن سویده. این علی ابن سوید از روایات از اصحاب آقا امام رضاست، خیلی هم از اصحاب جلیل الشأن و بزرگ ها بازاریه، لذا در دکون بقالی استاده، مبتلا بوده، زن میمد ازش خرید میکرده، روایت نقل کرده، صورت مسئله های طوری تو نبوده که فقیه بوده. میخوام بگم الان خیلی از روایات بزرگی، خیلی از قسمت های فقه ما سر کارهای اینا سواره، فقیه نبودن، لذا هم محدث و مستمع بودن، این اختصاص به شأن فقیه بودن نداره. بعد آجا آدم که یه قدمی بعد رابطی مجتهد و مقلد طوری شد، سیستم اجتهاد به اینا گفت که آقا شما باید یه سازوکار اصولی تعریف کنید تو این دستگاه، مثل دستگاه های معادله دو مجهولی بود، عدد بده خروجی مشخص داشته باشه، باید روایت بدی خروجی فتوا داشته باشه، عام و خاص داره، مطلق و مقید داره، مجمل و مبین داره، تقیه‌ای زیاد داریم روایت ها، و زاون که ائمه چیزشون کردنه اینا، تعارض مستقر و غیر مستقرش باید مشخص بشه. خب باید خروج روایات از خطاب شخصی و تبدیل شدنشون به خطابات قانونی و دستوری مشخص بشه، جاویدان بودن دین اسلام به خطابات قانونی شه، حالا که ظاهر روایت خطاب شخصیه، فلانی رفته سوال کرده، امام افتاء به مسئله شخصیش کرده، باید این یتبدل الی قضیه حقیقیه او شبه حقیقه که نائینی هم گفته. اینا یه فرایند میخواست، فرایند ورود روایت دستگاه و خروج فتوا. این دستگاه ما از میگوشیم علم اصول، یعنی زبان فهم لسان لسان شارع، لسان معصوم. معصوم با چه به زبانی صحبت میکنه؟ قوانین خطابات دستوری معصوم ما تشخیص بدیم. در باب استحبابات حمل المتر مقید علی الاستحباب میکنیم علی افضلیت المرتبه. در باب واجب و حرام حمل مطلق بر مقید میکنیم. اینا قانونه، باید ندارد. اینا تمام شد. آجا گفتن اما تا رسید به امام امت، ما برید دوستان گفتیم بشه امام امت در بیاد. این فرق با اودتا چیه؟ گفتن امام برای ولایت فقیه به هیچ روایتی استناد نمی کنند. امام ولایت فقیه ضرورتا بداهت تصور و تصدیقی براش قائله. بعد یا اید و مازکرنا عدتون من الروایات، امام سازمان اصولی شیطوریه. لذا امام وقتی میخواد فتوا بده هیچ وقت با کتاب فقه استدلالی کار نمیکنه، با خود قرآن و اطرت کار میکنه. این امام وقتی میخواد فتوا بده نمیاد جواهر بگیره رو جواهر درس بده تحشیه کنه نظرات صاحب جواهر رو، رو روایت مستقیم کار میکنه با آیه فقط. سازمانش اینه، سازمان تام. ما پارسا که در سای امام میرفتیم برای همین میرفتیم، حاجه هم اول میگفت حال نداریم حوزم مجالش نیست، دیگه وادارش کردیم، دیگه شروع کرد با این سازمان کار کردن. یه 4-5 نفرم دورش گرفتیم که بیاد تو گفت، یعنی خوشحال بشه کار کنه. ایشون دیگه سازمانو میآورد پیاده میکرد. یه سازمانی ما داریم که در باب تعادل تراجی ملاکامونو بستیم، مخالفت با عامه و موافقت با کتاب ممیزات و حجت از لا حجت، شهره هم ممیز شورای فتواییه. لذا ما باید اینا رو مشخص بکنیم، با این مقیاسا بریم در خدمت روایت قرار بگیریم. لذا من روایت که کار میکنم کتابای حدیثی عامه و کتابای خود عامه رو میخوام، کتابای فقه مقارنمون هم میخوام، انتصار و خلاف و مختلف و شیعه رو میخوام. اینا رو میذارم دم دستم، شروع میکنم کار کردن، ببینم اونا با کدوم روایت کار کردن، میذارم که سازمان بعد با بناء عقلایی که دلیل حجت خبر واحد تو سیستم نهایی خود ما، یه سازمانی حاکم میشه از کمترین فائده ها فائده علم رجال میشه توی سیستم. یعنی ناخودآگاه روایت ها درست میشن، یعنی یه عقل اکثر ارتباطی یه سازمانی بین روایت ها درست میشه، ناخودآگاه روایت ها درست میشن. بعد توی سازمان شما پیادش بکن، معیده ها، معید خوبیه، پیادش بکن سازمانو، بعد ببین چه روایت هایی بیرون، بعد برو سندهاشون رو بررسی کن، یا ضعیفه یا روایت ها سند صحیح هست اما مشهور اعراض کرده. ناخودآگاه ها رو پاپا میشه مستقلات عقلی ها، ما حکم به اله حکم بهش، ما حکم به سازمان، علم رجال هم تاییدش میکنه، مبانیمون هم تاییدش میکنه. لذا امام موقعی که بابا مصطفی نوشته بود تو نامش، نامش هست دیگه توی سایت امام، که یه جواهر برام بفرست و کتاب وسیله نجات سید، امام تحرر که نوشت وسیله، نه وسیله وسائل شیعه برام بنویس، وسائل شیعه برام بنویس با وسیله نجات سید که تحریر رو نوشت با وسائل وسیله نجات فتوا، ها یه استدلالی نیست، رنج نمیگیره ذهن آدم، میشه مجتهد سائل. بعد به اینم میگن اجتهاد، کار میبره استخون کرد کردن هم میخواد. اگه کسی بخواد اینطوری کار کنه فقط خیلی سخته، یعنی با ذهن بکر وارد روایات میشه، میشه قرآن رو اعتراض اینا جا شده هم میگن. بعد ما به اینا میگفتیم بسان حالا فرق امام هم تو اصول یه حرفایی داره، اضافه ای تولید داره، اما این اضافات تولیدی امام تو علم اصول مایه تفاوت امام و امت از مجتهد و مقلد نیست. مایه تفاوتو شما برید تو صحبت‌های امام از سال 60 تا سال 68 بگردید ببینید. حاجی رهبر انقلاب که ارجاع میده به امام به همه این صحبت‌هاش، خیلی اینا حکیمانه است، یعنی بالاخره پشت سرش خیلی حرف خالیده. شما برید حرفای امام ببینید، تفسیر سوره حمد امام ببینید. کار ندارم حالا این علاقه علمی درسته یا غلطه، ممکنه مبنای من آخرش تو حمله اولیه ذاتی با حرف امام فرق کنه مبنا، یا مبنای من در مسئله وحدت وجود با امام فرق کنه، یا نظر من در اصالت وجود حرکت با امام فرق کنه. کار ندارم، اختلافات علمی فعلا ملاکم نیست، سازمانی که امام حاکم میکنه اونجا. نوع حرفای امام برید ببینید که بعد خیلی صداشون در اومد که تفسیر سوره حمد امام که تعطیل شد آقا هم تصریح کردن به این نکته، خیلی صداشون در اومد از مکتب قم به مکتب مشهد، صداها در اومد که چرا امام درسش تعطیل شد. پس محمد امام تو رادیو ده جلسه گفت و تعطیل شد. ما به تفاوت مکتب امام با اون دوتا مکتب دیگه، بلون که امام تو خود اصول ابداعات داره ها، یعنی تو همون سازمان مجتهد و مقلد. حتما برای تصویر این مطلب برید مقدمه تعادل تراجع امام بخونید. مقدمه کتاب تعادل تراجع امام، لابد من فرض خطابات فی محیط تشریع، اونجا یه توضیح مفصلی داره خیلی زیبا. امام میگه که ببینید بزرگترین دلیل برای این که خطابات ما قانون یا نه خطابات شخصی و محیط مهمه و دستگاه مهمه اینه. آقا عام چیه؟ موجبه کلیه. خاص چیه؟ سالبه جزئیه. موجبه کلیه سالبه جزئیه رابطهشون چیه؟ تناقض. قرآن گفته که اگر راست میگی کی بیاد از ما اختلاف بگیره، و اگر از من عند غیر الله بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حال آن که در قرآن کثیرا ما عام خاص داریم، عام خاص موجب کلیه سالب جزئیه، اینم نقیزه اینه. خود قرآن میگه اختلاف پیدا نمیکنید، حالا که موجب کلیه سالب جزئیه داره چرا اختلاف نیست؟ چون موجب کلیه و سالب جزئیه جایی که قرآن داره موجب کلیه سالب جزئیه در فرض امور اعتقادی و مسائل علمی نیست، در مسئله خطابات تقنینیه. آیات قرآن اونجاییش که مال آیات الاحکامه که عام خاص داره، مال خطابات تقنینی. خطابات تقنینی در ذات اوغلا، ذات اوغلا اول موجب کلیه رو میدن بعد تبصره میزنن. اینجا هیچ وقت عام خاص مباین و نقیزه نه هم. حال آنکه اگر این کتاب کتاب علمی فلسفی اصولی طبیعی تجربی ریاضی بود قطعا میگفتن خدا با هم دیگه، اینجا نفهمیده تناقض گویی شده. امام نشون میده که پس ما باید اینا رو محیطا خیلی قشنگ باید فرض. اما علایال اون چیزی که امام اضافه کرد تو این فضا چیز دیگه است. اون چیزی که ایشون اضافه کرد به قول آقای جواهری مبادی علل احکام، مبادی اصل تشریع است که اینا رو اول باید با برهان درست کنیم. مثل عطی الله عطی الرسول دور پیش میاد. در واقع مابعل اشتراک بین اون دوتا مقدمه اول، مقدمه دو تا یعنی دو تا جریان اول محدث و مستمر و مجتهد و مقلد چی بود؟ دعوا سر این بود که ما باید بریم عمل کنیم به سری دستورات. یکی میگفت فقط مجتهد حدیث بده ما بریم عمل کنیم، یکی میگفت که فتوا بده که بریم عمل کنیم. این تو این فضا امام یه سوال اساسی تر مطرح کرد، فلسفه عمل به احکام چی؟ چرا ما باید بریم عمل کنیم؟ چرا دین دستور برای عمل داده؟ رفاق یه حرف اگه ما بخواییم اینجا قضاوت بکنیم حل خیلی از مجامع روشن فکریمون درست میشه کن. این جمله این که تو دلت باید باشه حالا میکنم ما باید ببینید چرا دین دستور داده. اگر حتی این سوال بیاد بریم تا آخرش چیزایی از روش در میاد، بعد از روش در میاد که خدا که دستور داده بریم عمل کنیم نگفته برید عمل کنیم که عمل کرده باشید. عمده روایات ما در باب عمل به دستورات دین حاکی از یک مسیر و یک سفری هست که ما یه مقدارش اومدیم و یه مقدارش باید بریم و اگر نرفتیم میبرندمون روز قیامت. مسافریم، غریبیم، وحیدیم، تنهاییم. سبحانك ما ازیغت طرق علا من لم تکن دیل و ما اوزح الحق عند من هدیته و سبیله فسلک بنا سبول الوصول الی. تعابیر دعای سم مجام و برو حالا تو روایت ان الصلاة معراج المؤمنه، قربان کل تقیینه. کل این فضاهایی که در فضای روایات ما وجود داره حاکی از یه مسیره. امام یه هدفی داشته، امام معصوم یه هدفی داشته، ما رو برای رسیدن به اون هدف دعوت کرده، گفته بیایید عمل کنید تا برسید. حاجا اگر این سازمان درست اتفاق بیفته بعد باید بریم هدفه چیه. تا اینجاش هم آقای سلطانی برهان به ما میده، همون برهانی که به ما میگه که خدا دین رو فرستاد که بتونه با ما روز قیامت احتجاج کنه. حجج عقلایی هم ضعف اینجا درست میشه. مبادی تصریح علم و اصول اینا اینو برهان به ما میده، بعد هم جزئیاتش باید بره در خدمت نقل قرار بگیره. یعنی قرآنه که باید معلوم کنه اونجا اون مقصده چیه، لوازمش چیه. بعد باید این فضا ما معلوم کنیم برای رسیدن به اینجا حرکت باید فردی باشه یا اجتماعی باشه. اجتماعش کجاست، فردش کجاست، شؤونات اجتماعی. چرا فقه اسلام فقه اسلام 50-60 درصدش معاملاته یا بیشتر، نه عبادات. حالا که برای رسیدن به اون مسیر عبادات باید قلیستر بشن، اجتماع این سازمان عالی میشه اما یه مقدمه خیلی سنگینیه. لذا شارع زور 70 درصدی گذاشته که اینو درست کنه، بعد با 30 درصد اومد تو میری بالا. چرا میری بالا؟ دوباره تو براهین میاد، بخاطر اینکه فطرت حاکم اونجا، چون فطرت حاکم میبرنه، این فطرت سریع میکنه کارو، فقط باید محیط درست بشه، یه مقیاسی درست میشه، بعد اینا میشن زاویه دید ما به فقه اسلام. اینا رو جهان بین، یک نظام معرفتی میخواد، هستی شناسی که از توی هستی شناسی انسان شناسی تولید میشه، بعد با اون انسان شناسی که کلیاتش برهانیه. بعد عجیب هم اصلا جواب برهان تا دم در نقل بیشتر نمیبره تس، یعنی اوالترش مبادی مقدم شروط مقدمات برهان ندارن، لذا نمیشه با عقل صحبت کرد اونجا. عقل همینقدر اثبات براز میکنه که برای اون هدف خدا یک کسی رو که تربیت کرده برای اونجا فرستاده، اسمش پیغمبر یا امام معصوم. و البته تو این فضا دیگه امام معصوم تازه ما میتونیم اون روایاتی رو که از زبان خودشون نقل شده که دیم الله حالاتون یا لنا مع الله حالاتون لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل، تازه معناشون کنیم بنا عبد الله ها معنا بشه، سبحنا فسبحت الملائکه معنا بشه. حاج آقا بعد این سازمان هم برای خود ما مؤثره فردی، هم برای معنا کردن فقه مؤثره اجتهادی، هم برای پاسخگویی به جمیع عرضهای مقابل ما مؤثره تطبیقی. ما وهابیگری با ما هر جایی رو صحبت میکنیم، دو جلسه یکم اگه حرفا میزنیم بعد حرفا وهابی ها رو نقد میکنیم، میپکونه کار اینا رو. هر بار رفتیم من بیاد تو نام بعدش اومده که اومدی بیرون حواظ میکنی حواظ بده یکی تو خیابون تنها را نر حالا مردی بیاد جونه، یعنی بگر ما هم بلدی نهی کاره شانتاج داغون میکنه موج وهابیگری. امروز حاج آقا وهابیگری تو خود جهان غرب جهان سنی ها داره مطرود میشه. چرا؟ بخاطر موج اگزیستانسیالیست غرب، انسان شناسی اروپا. انسان شناسی اروپا داره یه شاه بیت بودن انسان رو تصویر میکنه تو فضای اومانیست، البته مسموم. این وهابیگری و حسگرایی میذاره کنه. حالا ما اگر بتونیم انسان شناسی اسلامی و اگزیستانسیالیست اسلامی رو توضیح بدیم، نه به تعبیری که شریعتی و سروش توضیح دادن، به تعبیری که مطهری و امام ما توضیح دادن، انسان شناسی اسلامی، قضیه برمیاد. حاجا خیلی ثمرات، این سازمان ثمرات داره، اینم میوه فلسفه است. فلسفه هم بدای نهایی تا بالاتر هم نداره دیگه، لازم هم نیست. هی کسی درست این دو تا کتاب رو کار کنه، مبادی تصور تصدیقی حقای آقای طباطبایی در بیاد، آقای طباطبایی اعتقاد داره هر چقدر بیشتر از اینه برهانی نیست، بقیهش باید با قرآن حل بشه. رضا آقای طباطبایی نفسو که تعلیق نزده و ننوشته بخاطر انسان فی دنیا و قبل از دنیا و بعد از دنیا نوشته با قرآن، او جزئیاتش نقلیه نه عقلی، اصلا قابل استدلال نیست، چون مبادی برهانی نداره. اگه داشت خوب بود، یعنی در واقع خود برهان میگه من نمیتونم اونجا برم چون مبادیش وجود نداره. حاجا این سازمان اگر درست را بیفته خیلی ثمرات داره. اینا هم تاثیرشون آیدی در یه عدهشون مستقیمه یه عدهشون غیر مستقیمه.